دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین در واقع پادکستی هست که داریم ضبط میکنیم و مربوط به حالا بخشای مختلف سعی میکنیم که توضیحاتی بدیم به صورت وایس و تجربیاتی که داریم رو بگیم تا همه استفاده کنن و لذت ببرن. توی این بحث در واقع میخوایم در رابطه با آداب استودیو و در واقع آدابی که اون اپراتور استودیو یا اون صدا برداری که توی استودیو هست باید رعایت بکنه. معمولا وقتی صحبت از آداب استودیو میشه همه ذهنشون به این سمت میره که خب الان مشتری زمانی که وارد استودیو میشه باید چجوری رفتار کنه، قبلش چی کار کنه، در حین ضبط چی کار کنه، بعدش چی کار کنه. مثلا میگن آره مثلا مشتری نباید دست بزنه به تجهیزات استودیویی یا باید آن تایم سر تایم خودش وارد بشه، آن تایم خارج بشه یا چیزای شبیه این که حالا اصلا بحثش متفاوته. من خودم شخصا کمتر دیدم که در رابطه با آداب استودیو در رابطه با اپراتور یا صدا بردار چیزی گفته باشن، در صورتی که به نظرم خیلی مهمه و اینو در نظر داشته باشید که چرا آداب استودیو مهمه. به نظر من یکی از دلایل مهمش اینه که استودیو کلن خیلی گرونه توی ایران و نمیگم که درآمدهای خوبی دارن حالا دوستانی که توی ایران هستن و صدا بردار هستن، چون از اون طرف تجهیزات استودیویی هم گرونه. یعنی شما از یک کابل گرفته تا بیای بالاتر کارت صدا تا میکروفون تا پریامپ تا مانیتورینگ تا تمام این تجهیزاتی که برای استودیو لازمه بگیری بسیار گرون قیمتن. پس اون بنده خدا اپراتور و صدا برداری هم که اونجا هست مجبوره یه جوری حداقل هزینه رو بذاره که براش بصرفه. وقتی داره کاری که داره انجام میده در واقع براش بصرفه. خب از اون طرف استودیو، من همیشه گفتم استودیو مثل سوپری نیست که حداقل هم محلیات بیان ازت خرید کنن و خیالت راحت باشه که حداقل یه درآمد روزانه داری. نه، استودیو بستگی به خیلی چیزا داری. ممکنه کسی که روز اول استودیو رو میزنه ماها طول بکشه تا بتونه جلب اعتماد کنه، حالا مشتری بیاد، حالا مشتری کارش رو دوست داشته باشه، سطح کیفیت کارش رو دوست داشته باشه و چیزای این شکلی. ولی با این حال برای مشتری که میخواد بیاد هزینه کنه، استودیو همیشه جز هزینه های زیاده. الان فکر میکنم الان که 1403 هست اگه اشتباه نکنم دیگه، الان استودیو ساعتی 500,000 تومان حداقل توی شیراز. توی تهران که ممکنه تا ساعتی 700 تومان 800 تومان، حالا بستگی به اون استودیویی که چقدر تجهیزات داشته باشه، اون صدا بردار چقدر در واقع تجربه داشته باشه، چقدر شناخته شده باشه. ولی میخوام بگم که برای ماهایی که توی ایران کلن موزیکو جز شغل هیچ وقت حساب نمی کنیم، ساختن یه ترک عملا فکر میکنم کمتر از 20 میلیون الان دیگه هزینه نمیبره، فقط برای تولیدش. حالا بعد از اون هزینه که برای تبلیغات هست و موزیک ویدیو و انتشار کار و فلان اینا اصلا بماند. خلاصه تمام اینا رو گفتم که بگم اون بنده خدا خواننده‌ای که میاد و از موزیک درآمد نداره و الان میخواد تازه این درآمدی که داره رو باید خرج موزیک کنه، پس هزینه کمی نیست. پس توقع داره که به نسبت هزینه‌ای که میکنه به قول معروف به بهترین کیفیت بتونه خدمات بگیره و به نظر من حقم دارن، من واقعا حق میدم. خب برسیم به یه سری از موردهایی که از همون اول وجود داره. قبل از شروع من فقط یه پیش زمینه بیشتری بگم در رابطه با خودم. من انزو حکمت، کسی هم که از سال اگر اشتباه نکنم 1392 افتخار داشتم که توی استودیو آوای نیایش با آقای شادفر کار کنم و توی این مدت تقریبا 10 سال تو اون استودیو بودم تا 1402 و بعد از اونم که مهاجرت کردم به انگلیس و اینجا هم استودیو شخصی خودم رو دارم و دارم کارامو توی استودیو انجام میدم و به همین ترتیب داریم پیش میریم. پس تمام حرفایی که الان از من میشنوید طبق حالا تحصیلاتی هست که انجام دادم، طبق رزومه‌ای هست که داشتم و طبق تجربه‌ای هست که با صدها خواننده و به قول معروف مشتری‌های متفاوت تو رشته‌های مختلف از دوبلور گرفته تا گوینده تا خواننده تا نوازنده، خیلی تجربیات متفاوتی با خیلی از دوستان عزیزم که خیلی وقتا هم خیلی رفیق شدیم با هم دیگه بعد از اون داشتم، که دوست دارم این تجربیات رو فقط در اختیارتون بذارم و شما هم استفاده کنید. خب بریم برسیم به چند تا از چیزهای خیلی مهمی که به نظر من صدا بردار یا اپراتور باید حتما انجام بده و رعایت کنه. خب برسیم به آداب استودیو قبل از ضبط، یعنی در واقع قبل از اینکه مشتری وارد استودیو بشه و اصلا کلا ضبط رو شروع کنید. چیزایی که دارم میگم طبق تجربه خودمه، این که دوباره تکرار میکنم به خاطر اینکه بدونید اگر یه وقتی جایی حرفی میزنم که شما نظرتون مغایر با اینه، به نظرم خیلی شاید طبیعی باشه و این نظر منه، تجربه منه و چیزی هست که من تو این سالیان سال داشتم باهی زندگی میکردم و جواب گرفتم ازش. آره، یکی از چیزهای خیلی مهمی که وجود داره که به نظرم جز خیلی خیلی موارد مهم رعایت کردن آداب استودیو برای صدا بردار یا اپراتور هست، در واقع احترام به زمانه. مثلا من خودم برام پیش اومده بود که مثلا تایم تمرین میگرفتیم میرفتیم یه جایی که مثلا توی استودیویی بخوایم تمرین کنیم، مثلا 10 صبح تایم تمرینمون بود، یعنی تایمی بود که باید توی اون استودیو حضور پیدا میکردیم. صدا بردار تازه میذاشت مثلا ساعت 10:05 خودش میومد، یعنی ما هممون اومده بودیم دم در استودیو وایساده بودیم، اون بنده خدا تازه ساعت 10:05 پیداش میشد تا میخواستیم بریم پایین و نمیدونم حالا تجهیزات رو ستاپ کنه و میکروفون بذاره برامون و فلان اینا، ما 11 به سلامتی شروع میکردیم. بعد خب از اون برم حالا آفیشمون تا 12:01 بود، مثلا 2 ساعت. بعد عملا همه چیز به هم میریخت دیگه، یعنی خب تو برنامه‌ریزی میکنی به عنوان نوازنده که مثلا 2 ساعت باید اینجا تمرین کنی بعدش بری به کار خودت برسی دیگه، ولی خب میدیدی که تازه ساعت به جای 10:11 شروع شده. خب در بهترین حالت اون صدا برداره به جای 10 تا 12 مثلا به شما میگه 11 تا 1 ساز بزنید اشکال نداره، ولی خب تو عملا برنامه روزانت خراب میشد. و به نظرم این خیلی مهمه و یه چیز خیلی با ارزشی که وجود داره و کاری که من خودم انجام میدادم و خیلی جواب ازش گرفتم این بود که همیشه سعی میکردم اون تایم اول صبح که میدم به مشتری حداقل 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اینکه مشتری بیاد من تو استودیو بودم همیشه. حالا نگم همیشه، بالای 95% مواقع واقعا اینجوری بود. حالا بعضی وقتا می دفعه از دستم در می رفت، خواب می موندم یا هر چیز شبیه این. دستم الان خورد به میکروفون، ببخشید. آره، بعضی وقتا از دستم در می رفت، خواب می موندم یا حالا ترافیک بود یا مشکلات این شکلی، ولی واقعا بدون اغراق تو این 10-11-12 ساله بالای 95% مواقعی که من ضبط داشتم اول صبح همیشه ربع ساعت 20 دقیقه نیم ساعت من زودتر اونجا بودم. حالا خیلی وقتا حتی میبینید که اصلا مشتری مثلا میگم 9 صبح ضبط داره، اصلا 9 ربع کم میاد، یعنی اصلا مشتری ربع ساعت هم زودتر میاد. یعنی مثلا من 8:30 استودیو بودم، مشتری بعد 9 میومد استودیو، مشتری اصلا 9 ربع کم میومد، یعنی ربع ساعتم تازه زودتر می اومد. بعد کلی هم کیف میکرد که مثلا تو تازه تو استودیو هستی، خودت سیستمت هم روشنه، داری کارات انجام میدی و میخوام بگم که حس خوبی داره اینکه زمانی که مشتری میاد ببینه که آقا همه چیز آماده است و مشتری لازم نیست که معطل تو بمونه برای اینکه تو کارهای خودتو انجام بدین. ببین من یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، خیلی وقتا حالا جلوتر که بریم سعی می‌کنم اینو کامل‌تر در موردش صحبت کنم. ولی خیلی وقتا مشتری که میاد نمیدونه اصلا تو داری چی کار میکنی با سیستمت. خب مثلا با این سخت افزارا ورمیری، میکسر رو داری مثلا تنظیم میکنی یا پریامپ رو تنظیم میکنی یا میره تو اتاق ضبط میکروفون جابجا میکنی فلان میکنی بسان، اصلا مشتری نمیفهمه تو داری چی کار میکنی. اصلا در واقع براش مهم هم نیست، اون الان استرس اینو داره که الان کار خودشو میتونه خوب بخونه تو استودیو یا نه، یا اگر مثلا دوبلر یا گوینده است آیا میتونه کار خودشو خوب انجام بده یا نه. پس اینو خیلی دقت کنید که همیشه اولین ضبطتون نیم ساعت، ربع ساعت، نیم ساعت قبل از اون خودتون تو استودیو باشید، یا آب جوشی بذارید، یا وسایل آماده کنید، استودیو آماده کنید که وقتی مشتری میاد همه چیز برای ضبط اون آماده بشه، سریع برین ضبط رو انجام بدین. حالا این در رابطه با اولین مشتری که در طول روز دارید. بعد از اون ممکنه خب شما ضبط‌های پشت هم داشته باشید، مثلا ساعت 9 تا 11 ضبط دارید، بعدش 11 تا 1 ضبط دارین، بعد از اون بر مثلا ممکنه 2 تا 4 ضبط دارین و الی آخر تا شب. ضبط‌هایی که معمولا پشت هم هستن مثلا برای من پیش می اومد که مثلا ساعت 11 تا 1 ضبط داشتم، بعد مشتری ساعت 1 مثلا 12:45 دقیقه می اومد، مثلا ربع ساعت زودتر می اومد. خب عملا باید میشنست دیگه. من پیشنهاد میکنم تو همچین شرایطی یه سری وسائل رفاهی خیلی معمولی مثل حالا کتری برقی داشته باشید، نمیدونم یه سری بیسکویت و چیزای خوردنی این شکلی داشته باشید. البته اینا رو داشته باشید ولی معمولا خواننده نمیخورن قبل از ضبط، حداقل اگه خواننده حرفه‌ای باشه نمیخوره. و اینکه آره که تو اون ربع ساعتی که میخواد خواننده منتظر بمونه بتونی یه جورایی خودشو سرگرم کنه. از اون طرف اگه دیدیم مثلا شما ضبطتون به جای ساعت 1 ساعت مثلا 1:30 تموم میشه، خب اون دوباره باید بشینه دیگه. بهش بگین، یعنی به مشتری بگین، باهاش صحبت کنید، آقای لزه ضبطو استوب کن، برگرد بهش بگو که آقای فلانی، خانم فلانی، ببخشید 10 دقیقه دیگه مثلا کار ما تمومه، ها، یا ربع ساعت دیگه کار ما تمومه. اینجوری خیلی بهتر از اینه که مثلا اون مشتری بخواد منتظر وایسه. میدونی بعد اون از زمانی که ساعت 1 شروع میشه این همینجوری استرس داره که حالا اون نفر قبلی میاد بیرون، حالا این از کی میخواد پای من حساب کنه. میدونی مثلا شما بهش 1-3 تایم دادین، بعد طرف همینجوری مشتری داره تو ذهن خودش پر میخوره که اگر من 3 قرار تموم شم نکنه مشتری بعدی 3 بیاد، بعد نکنه تایم من کم بشه، نکنه من وقت نکنم کارم رو کامل اجرا کنم. میدونین اصلا از همون اول اگه دیدین قرار ضبط قبلتون یه جوری پیش بره که کمی طولانی تر بشه، چون طبیعیه دیگه، بعضی وقتا یه دفعه ضبط گیر میکنه یه جورایی و برای منم خیلی وقتا پیش اومده و توی یه مرحله هستین که شاید مثلا یه مصرع از یه آهنگ مونده که تموم بشه. خب شما نمیتونین اون یه مصرع رو بذاری یه روز دیگه ضبط کنی، اصلا جنس صدا متفاوت میشه، حسه متفاوت میشه، اصلا همه چیز میریزه به هم. تنها کاری که میشه کرد اینه که ضبط رو تموم کرد و اینو کاملا طبیعیه و حق میدم. ولی چیزی که هست چون خواننده تازه اومده مثلا مشتری بعدیتون، اصلا نمیدونه چی به چیه، نمیدونه شما دارین چی کار میکنی، نمیدونه خواننده داخل کیه، بهش بگیم، میگه آقای فلانی، خانم فلانی، شما که 1-3 مثلا تایم داری، من از این بر 10 دقیقه مثلا تایم شما رو مجبورم بگیرم، ولی از اون طرف مثلا 10 دقیقه بیشتر تایم بد میدم که کارتو بتونی با خیال راحت همون 2 ساعت مفید رو داشته باشی. آره اینم حتما حتما رعایت کنید به عنوان به نظرم آداب استودیو قبل از ضبط اصلی. یه نکته خیلی مهمی که دوست دارم در موردش باهاتون صحبت کنم و تا اون موقعی که من ایران بودم فکر میکنم تنها استودیویی که همچین چیزی داشت، یعنی حداقل من دیده بودم، فقط استودیو ما بود که یه سری قوانین رو که استودیومون داشت نوشته بودیم و به نظرم این میتونه یکی از آداب خیلی مهم برای صدا بردار باشه. حالا شاید بپرسین چرا؟ ببین یه موقع مثلا شما تو استودیوتون یه سری اصولی توی ذهنتون هست که دوست دارید مشتری بهش احترام بذاره. خب مثلا دوست دارید که آقا وقتی مشتری میاد تا زمانی که خودتون نرفتین تو اتاق ضبط اون دست به تجهیزات نزنه، خودش نیاد برای خودش بخواد میکروفون رو تنظیم کنه ها؟ یا مثلا شما دوست ندارین که تو کارتون دخالت کنه، مثلا توی شرایط ضبط و حالا کارهایی که دارین توی ضبط انجام میدین دخالت کنه، یا اینکه مثلا حالا قوانین خاصی دارید برای خودتون برای ضبط کارا، مثلا دوست ندارید کاری رو ضبط کنید که کلمات رکیک توش استفاده میشه، یا مثلا یه ژانر خاص رو دوست ندارید ضبط کنید. بیاین به نظرم تمام اینا رو روی یه تابلو بنویسید، روی برگه خیلی خوشگل تایپ کنید، طراحی کنید، بدین براتون چاپ کنن، قاب کنید، بزنید به دیوار. یا حتی نسبت به هزینه استودیو، ببینید خیلی از مشتریا متاسفانه نمیخوام تایید کنم کارشون درسته، فکر میکنن مثلا اگر ساعت 10 تا 12 تایم استودیو گرفتن، مثلا 2 ساعت تایم استودیو گرفتن، فکر میکنن اون 2 ساعت تایم استودیوشون از زمانی حساب میشه که دارن کارشون رو ضبط میکنن، در صورتی که شما وقتی 2 ساعت تایم میگیری اون 2 ساعته از همون ساعت از همون روز حساب میشه، چه شما تأخیر داشته باشی چه نداشته باشی، چه داخل اتاق ضبط باشی چه نباشی، تمام این تایم ها جز تایم استودیو حساب میشه. مثلا یکی از کارهایی که خود ما کرده بودیم این بود که مثلا توی یکی از بندای قوانینمون نوشته بودیم که ساعت، در واقع نوشته بودیم هزینه هر ساعت حضور در استودیو. میدونی؟ دیگه طرف وقتی اینو میبینه از اون طرف تو دیگه سختت نمیشه، حالا شاید روت نشه بهش بگی. میدونی چی میگم؟ شاید رود نشه به مشتری بگی آقا مثلا تو اگر دارید با تأخیر میای مشکل توه، من این تایمر رو پات حساب میکنم. این بنده رو مثلا ما اضافه کرده بودیم که آقا هزینه هر ساعت حضور در استودیو مثلا N تومن و اینجوری مشتری خیلی حالش بهتره وقتی میبینه مثلا یه سری از قوانینی که شما دوست دارید مشتری رعایت کنه و می نویسین اون می خونه و رعایت هم می کنه. اینجوری هم حال شما خوبه که اون کاری که دوست دارید و مشتری داره انجام میده، هم مشتری می دونه دقیقا باید چی کارهای انجام بده و چه کارهای انجام نده. حالا یه نکته مهم هم بهتون بگم، یه پرانتز در واقع بهتون بگم در ادامه همین قوانین. ببینید خیلی طبیعیه زمانی که مشتری میاد وارد استودیو میشه، بعد از ضبط اول، ضبط دوم، ضبط سوم، یه صمیمیتی اتفاق میفته. خود منم خیلی از دوستایی که الان دارم در واقع طی سالیان سال به خاطر همین رفت و آمدی بود که توی استودیو داشتن، یعنی اول از همه مشتری بودن و بعد از گذر زمان تبدیل به دوست و رفیق شدن. مثلا مثال بارزش محمد موسویه که ما اصلا با روز اول به عنوان مشتری وارد استودیو شد، ولی کار تا جایی پیش رفت که خب تصمیم گرفتیم اصلا با همدیگه کایان بند رو بسازیم و اصلا با همدیگه شروع کردیم به کار کردن رو با هم شروع کردیم به کار کردن و نمیدونم با هم تنظیم کردیم، با هم میکس و مستر کردیم و ادامه ماجرا. و خیلی طبیعیه. یا مثلا یکی از دوستای دیگه که میتونم اسم ببرم نوید نیک بود که به عنوان مشتری روزای اول وارد استودیو میشد، ولی خب هنوز که هنوزه، من الان انگلیسم، نوید الان دبیه و هنوز با هم دوستیم، هنوز با هم در ارتباطیم، هم کار میکنیم هم با هم دوستیم. تمام اینا رو گفتم که یه نکته بهتون بگم، هیچ موقع با این حالی که با مشتریتون رفیق میشید، صمیمی میشید، هیچ وقت انقدر صمیمی نشید که نتونید ازش پول بگیرین. یه بار دیگه میگم، هیچ وقت با مشتریتون انقدری صمیمی نشید که نتونید بهش بگید مثلا انقدر هزینه تو شده. چون اگر این اتفاق بیفته، نه تنها اون به عنوان مشتری دیگه پولی به شما نمیده، شما روت نمیشه بهش بگی بعد از اون سمت خب شما کارت دیگه داری، کارتو انجام میدی، این شغلتت، باید پول ازش در بیاری. از اون ور شما دیگه سعی میکنی به این تایم ضبط ندی، به خاطر که از اون طرف اگر تایم ضبط بده دیگه روت نمیشه ازش پول بگیری، میدونی؟ و بعد این اتفاقی که میفته، هم اون بنده خدا به عنوان مشتری دیگه از بین رفته، هم رفاقت از بین میره. به خاطر همین به نظر من همیشه کار رو از رفاقت جدا کنید. نمیگم کار آسونیه، ولی به نظرم کار درستیه. همین الانش من و نوید بسیار بسیار دوستای خوبی با هم هستیم. این که مثال نوید میذارم چون خیلی دوست نزدیکی هستیم به هم دیگه، نوید نیک عزیز، و با هم دوستیم، با هم در ارتباطیم، با هم صحبت میکنیم، پیام میدیم، ولی زمانی که بحث کار میشه، اون قیمتی که قراره، اون مبلغی که در واقع قراره با هم دیگه کار بکنیم، از همون اول کار گفته میشه، نویدم واریزیاشو انجام میده، ما هم طبق اون اصولی که در واقع توی کارمون هست، آهنگسازی و تنظیم و میکس و مسترینگ رو انجام میدیم، پروژه رو تحویل میدیم، هم دوستیمون سر جاشه، هم کار و به قول معروف بیزینسمون. یه مثال دیگه هم دوست دارم بزنم، و از اون طرف مثلا خب ما خیلی از دوستان نوازنده باهاشون کار میکردیم توی پروژه ها. مثال بارزش بهشاد بهرانی عزیز که توی خیلی از پروژه ها باش همکاری داشتیم، گیتاریست فوق العاده. خب ما خیلی با هم دوست بودیم و ما کلا یه اکیپی داشتیم که حالا من، محمد موسوی، بهشاد بهرانی و پوریا، حتی یه وقتایی میرفتیم خونه هم دیگه و اصلا فیفا یا پس بازی میکردیم و خیلی هم رفیق بودیم با هم دیگه، هنوزم رفیق هستیم. ولی از اون سمت اگر که بهشاد یا پوریا قرار بود توی یه پروژه بیان ساز بزنن، با این حالی که اون احترام رفاقت سر جاش بود، ولی اون هزینه که باید بابت نوازندگی اون در واقع نوازنده توی ترک بهش پرداخت میشد رو پرداخت میکردیم. حالا یه موقع مثلا من بهش میگفتم بهشاد مثلا این بنده خدا مثلا به جای ان تومن میخواد انقدر کمتر پرداخت کنه، انجام میدی این کارو؟ اون بنده خدا همیشه میگفت آره انجام میده. هزینه سر جاش بود، اون بیزینس سر جاش بود، کار انجام میشد و از اون طرف رفاقت هم بود. هیچ وقت هم هیچ مشکلی تا همین امروز با هم پیدا نکردیم. پس به نظر من حتما این کار رو انجام بدین، حتما حتما سعی کنید کارتون رو از رفاقتتون جدا کنید و مطمئن باشین که اینجوری هم شما خوشحال تری، هم اون بنده خدایی که به عنوان مشتری و دوست و رفیق کنار شماست. برسیم به آداب استودیو در حین ضبط. دو تا نکته خیلی مهم وجود داره که من خیلی وقتا دیدم دوستان انجام میدن و به نظرم اشتباه. مشتری وارد استودیو شده، میره توی اتاق ضبط، شما به عنوان صدا بردار یا اپراتور پای سیستم نشستی، موزیکو براش پلی میکنی، میگی که خب اوکی بریم ضبط کنیم، و از اون به بعد دیگه خواننده یا اون بنده خدایی که داخل هست، حالا چه گوینده است، چه خواننده است، چه هر چیز دیگه ای، اونو میسپارین دست خدای مهربون و تموم. یعنی اون خودش باید ضبط کنه، خودش باید بشنوه، خودش باید برای خودش نظر بده و ادامه ماجرا. ببینید یه بحثی وجود داره، این نظر شخص خودم ها، اگر شما دارین اینو میشنوید و نظر مغایری دارین دوست دارم به هم بگید، توی کامنت های همین صفحه برام بنویسید، خیلی هم خوشحال میشم. ببینید یه موضوعی که وجود داره، مثلا من خیلی وقتا اساتید خیلی بزرگ از جمله آقای رامین پیر یا آقای برایان نوین، یه استاد کانادایی بود که تهران مستر کلاس رفتیم پیشش، اینا یه نکته رو میگفتن، میگفتن که ببین شما به عنوان صدا بردار وظیفت فقط اینه که بتونی صدا رو خوب ضبط کنی، وظیفه تو استاندارد ضبط کردن صداست، تو وظیفه ناظر ضبط بودن برای اون کسی که داخل هست رو نداری، تو وظیفت نیست که ناظر ضبط اون خواننده ای باشه که داخل اتاق ضبط داره کارشو انجام میده. ببین این حرفه نمیخوام رد کنم، ولی به نظرم توی ایران کمتر جواب میده. ببین الان توی موسیقی جهانی یه شخصی به عنوان ناظر ضبط اصلا وجود داره، یعنی مثلا خواننده میره با یه نفر صحبت میکنه، باهاش قرارداد میبنده، میگه شما ناظر ضبط های من هستی. دقت کنین این فرق داره با اون استاد آوازا. طرف پیش استاد آوازش میره، مدرس آوازش رو داره، کسی که بهش تمرین آواز میده، ولی ناظر ضبطش متفاوته. بعد ببین ناظر ضبط کسیه که در رابطه با تکنیک های صدای شما اطلاع داره، کسیه که سر تمرین های شما حضور داره، به شما میگه قبل از اینکه این ترک رو بخونی، قبل از اینکه وارد استودیو بشی، این قسمت ملودی این تحریر رو بزن، این قسمت ملودی این تکنیک رو اجرا کن، اینجا صدات رو پیانو اجرا کن، اینجا صدات رو فورته‌تر اجرا کن، اینجا بیا پایین، اینجا برو بالا و این نوانس ها رو رعایت کن. در واقع ناظر ضبط کسیه که قبل از حتی ضبط اصلی توی استودیو ساعتها شما باش وقت گذروندی و اصلا شما رو میشناسه، زیر و بم صدای شما رو میدونه، حد توانایی اجرای تکنیک های مختلف در صدای شما رو بلده. این چیزیه که توی دنیا استاندارده، خب، ولی توی ایران اینجوری نیست. توی ایران مثلا بنده خود خواننده من داشتم میومد ضبط کنه، حالا تازه بهترین حالت مثلا ناظر ضبط هم داشت. حالا ناظر ضبطش کی بود؟ ناظر ضبطش یکی از دوستاش بود که حتی موزیک هم کار نمیکنه. خب این نمیتونه ناظر ضبط باشه، این فقط یه دوستیه که همراه تو بلند شده اومده استودیو که تو تنها نباشی. ها؟ یعنی میخوام بگم ما تو ایران، نمیگم همه، ولی خیلی ها که حرفه کار نمی کنن، اون دسته متوسطی که به موزیک علاقه دارن و حالا یه هزینه میتونن انجام بدن و بیان یه ترک رو توی استودیو بخونن، اینا با واژه ناظر ضبط خیلی آشنا نیستن. یعنی فقط یه کلمه رو بلدن ولی نمیدونن که آقا ناظر ضبط اصلا کی هست. حالا فرض کن طرف میگه اصلا من ناظر ضبط نمیخوام، من خودم میرم توی استودیو ضبط میکنم، خودم صدای خودم رو میشنوم، حالا اونجا اگر ایرادی داشتم خودم رفعش میکنم. خب اصلا نشدنیه. میدونی شما توی استودیو، حالا اونایی که تجربه ضبط بیشتر رو دارن میدونن، شما زمانی که توی اتاق ضبط هستی و داری صدای خودت رو از داخل هدفون میشنوی، جنس صدات خیلی متفاوت تر از اون چیزی که واقعا هست به گوشت میرسه. بذار یه مثال بزنم که راحت تر باشه. توی مسابقات مثلا کشتی یا مثلا بوکس، اونی که داره مبارزه میکنه در واقع اون ورزشکار دیگه، ولی همیشه یه مربی هست از بیرون که بهش بگه چی کار کن. مربی جای ورزشکار تکنیک نمیزنه، مربی جای ورزشکار مبارزه نمیکنه، اما میتونه به ورزشکار بگه که آقا تو چی کار کن که بتونی موفق تر باشی. حکم ناظر ضبط و خواننده هم در شرایط ضبط همین جوریه. در واقع سرپرست گویندگان و دوبلور هم توی ضبط دقیقا به همین شکلی هست که دارم به تو میگم. پس کلن حالا ناظر ضبط، حالا هر اسمی داشته باشه، توی ضبط وکال ممکنه بهش بگن ناظر ضبط، توی مثلا دوبله ممکنه بهش بگن در واقع حالا مدیر دوبلاژ یا همچین حالتی. ولی کلن یه نفر ناظر در ضبطتون داشته باشین، این یه چیزی هست که واجبه و توی همه جای دنیا هم استفاده میشه. حالا نکته که میخوام بهتون بگم اینه که با این حالی که قانون دنیا این شکلی هست، ولی ما تو ایران این شکلی کارامون ضبط نمی کنیم. پس شما به عنوان صدا بردار، نمیخوام بگم وظیفت این هست، ولی بهتر اینه که به جایی که فقط ضبط کنی، لم بدی، و اون بنده خدا رو همینجوری مثل یه آدمی وسط دشت بی آب و علف رها کنی به حال خودش، بهش بگی، بهش توجه کنی، بهش بگی که آقا اینجا رو بد خوندی، بیا دوباره بخون، یا حتی بهش بگی، بگی که آقا این به نظرم اگه این تکنیک رو اجرا کنی بهتره. ببین شما که صدا بردار هستی، وقتی تجربت میره بالاتر میفهمی که یه خواننده وقتی لب باز کنه به خوندن میفهمی که این خواننده تا چه حد میتونه خوب اجرا کنه. بعد در همون حدی که هست شما میتونی بهترین حالت اون خواننده رو بکشی بیرون. بذار خلاصه کنم بحثو. یکی از دلایلی که همیشه به عنوان یه صدا بردار همیشه سرم شلوغ بود و تایمای دو هفته سه هفته به مشتری ها میدادم، همیشه یعنی تا روز آخری که من توی استودیو توی ایران بودم همیشه سر من شلوغ بود و تایمای دو هفته سه هفته میدادم. یکی از دلایل پررنگش همیشه این بود که مشتری به من میگفت که ببین تو تنها کسی بودی که من دیدم به کارم اهمیت میده، در مورد کارم نظر میده. و حال مشتریه با این موضوع خوبه و همین کمک میکنه که بیزینس شما هم شلوغتر بشه دیگه. یعنی این حالته هم به نفع اون بنده خدایی است که داره ضبط میکنه، چون ایراداتشو داری بهش میگی، هم به نفع خودته که مشتری تو داری راضی میکنی و اون مشتری میره شما رو به یه نفر دیگه معرفی میکنه و به همین ترتیب پخش میشه اسم شما و شما مشتری بیشتری میگیری، درآمد بیشتری داری. و این نکته هم بگم، من در حالی دارم میگم تایمای دو هفته سه هفته توی استودیو میدادم که جز گرونترین استودیوهای شهر بودیم بدون اغراق. یعنی اون زمانی که ساعت ضبط استودیو همه جا 200-250 بود، ما 350 میگرفتیم، ولی مشتری حاضر بود ساعت ضبط به قول معروف هزینه بیشتری بکنه و دو هفته سه هفته هم منتظر بمونه ولی بیاد پیش من ضبط کنه. چرا؟ به خاطر که من میتونستم مشکلاتش رو وسط ضبط بهش بگم. و ببینید وقتی تو مشکلات خواننده رو تو ضبط بهش میگی، وقتی بهش کمک میکنی که کارو بهتر اجرا کنه، این حس رو به اون مشتری میدین که تو برای کارش ارزش قائلی، کار اون برا تو مهمه. و وقتی این حس رو به طرف میدی، طرف با آرامش بیشتری میتونه به شما اعتماد کنه و بیاد پیش شما کارشو انجام بده. یکی از موارد دیگه ای که خیلی مهمه و متاسفانه خیلی از دوستای من که صدا بردار هستن اینو رعایت نمی‌کنن و من دیدم که رعایت نمی‌کنن، اینه که موقع ضبط با گوشیشون بازی می‌کنن. بازی منظورم همون چت کردنه. حالا یا چت می‌کنن یا یه کاری دارن انجام میدن، یه چیزی می‌بینن. اون بنده خدام داخل داره برای خودش می‌خونه، صدا بردارم لم داده و داره با گوشیش ور میره. ببین خیلی حس بدی داره برای اون مشتری. یه نکته هم بگم اینجا، من میگم مشتری چون ممکنه فقط خواننده وارد استودیو نشه، حالا ممکنه کسی که وارد میشه خواننده باشه، ممکنه دوبلور باشه، ممکنه گوینده باشه، ممکنه نریتور باشه، اصلا اومده یه تبلیغی رو بخونه بره. میگم مشتری برای که جمع بشه این قضیه. خلاصه این که آره این خیلی حس بدی داره. یعنی ببین تو داری مثلا ساعتی 500 هزار تومن از مشتری پول میگیری که کارش رو ضبط کنی. زمانی که مشتری داخل اتاق ضبطه و تو داری با گوشیت ور میری، اون احساس میکنه داره پولش رو هدر میده. یعنی احساس میکنه میگه که اوکی من دارم به این بنده خدا دارم پول میدم که کار منو با کیفیت خوب ضبط کنه، ولی این به جایی که کار منو با کیفیت خوب ضبط کنه داره با گوشیش بازی میکنه. خب ممکنه شما بگی که من دارم کارش رو با کیفیت خوب انجام میدم و دارم با کیفیت خوبم کارش رو ضبط میکنم، ولی ببین اینو تو میدونی، اینو اون مشتری بنده خدایی که داخل اتاق ضبط هست نمیدونه. هر چند که تو حواست به همه چیز هست، هر چند که هم گوشی تو چک میکنی، هم ایرادای خواننده رو بهش میگی، اصلا تمام اینا ما میگیم درست، حس بدی داره، حسش حس خوبی نیست. پس اینم رعایت کنید، تجربه منه به نظرم رعایت کنید قطعا جواب بهتر میگیرید. یه نکته هم بگم که بهتون بگم حق میدم، من خودم حالا به هر حال دوستانی که تو استودیو دارن کار میکنن میدونن، تو وقتی به عنوان اپراتور توی استودیو هستی ممکنه در طول روز 10 ساعت 12 ساعت پای سیستم فقط نشستی و داری مانیتور رو نگاه میکنی. واقعا بعضی وقتا خسته کننده میشه این اتفاقه. اینو من به عنوان کسی که خودم کارم این هست اعتراف میکنم. اما به نظر من اگر تو همچین شرایطی به خواننده بگیم بیا بیرون 10 دقیقه شما برین یه دوری بزنین برگردین، خیلی بهتر از اینی که وسط ضبط کردن بخواین با گوشی ور برید. به نظرم این نکات حالا مهمی بود که الان تو ذهنم بود و دوست داشتم که بهتون بگمش. توی حالا مقاله همین صفحه نوشته های بیشتری هست نسبت به آدابی که باید رعایت کنید، ولی سعی کردم اون چیزایش که مهم هست رو خودم بیام و به صورت وایس باتون در میون بذارم. اگر نکات بیشتری هست که شما توی ذهنتون هست خیلی خوشحال میشم که شما به اون بگید و منم استفاده کنم و توی کامنت های همین صفحه بنویسید و دمتونم گرم.